همین الان که دارید به این حرفا گوش میدین، به احتمال خیلی زیاد تمام زندگی شما، خانوادتون و با ارزشترین داراییاتون پشت یه در چوبی قرار داره.
یه در که فقط با یه قفل ساده بسته شده.
دقیقاً، دری که در واقع فقط با یه تیکه فلز به ضخامت یه مداد محافظت میشه. و خب ترسناکتر این که یه نوجوان با انگیزه و یه ویدیوی آموزشی 10 دقیقه‌ای تو یوتیوب احتمالاً میتونه تو کمتر از 14 ثانیه از این صد عبور کنه.
14 ثانیه زمان واقعا هیچی نیست.
آره اصلا هیچی نیست. برای همین ما امروز یه متن تحلیلی و مهندسی خیلی جذاب روی میز داریم با عنوان تحلیل امنیتی، قفل‌های معمولی در برابر سیستم‌های ضد سرقت. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که از کلمات پیچیده مهندسی عبور کنیم و هسته اصلی این دانش رو بکشیم بیرون.
درسته. تا شما دقیقاً بدونید پشت اون سوراخ کلید روی در چه اتفاقی داره میفته.
بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. چون راستش من وقتی منابع رو میخوندم یکم نگران در خونه خودم شدم.
ببین، چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما انسان‌ها به شدت به توهم امنیت معتاد هستیم. یعنی ما هر شب یه تیکه فلز دندونه‌دار رو داخل یه شکاف میبریم، صدای یه کلیک رو میشنویم
و با خیال راحت میگیریم میخوابیم.
دقیقاً، با خیال راحت میخوابیم. اما خب منابع تخصصی که امروز بررسی میکنیم این توهم رو کاملاً در هم میشکنن. هدف ما اصلا این نیست که فقط یه لیست از ویژگی‌های قفل‌ها رو ردیف کنیم.
نه، ما میخوایم کالبد شکافی کنیم.
آره، میخوایم کالبد شکافی کنیم که چرا وقتی مکانیسم‌ها، فیزیک و متریال تغییر میکنن اون 14 ثانیه زمان برای نفوذ میتونه تبدیل بشه به یه کابوس کاملاً غیر ممکن برای یه سارق.
پس برای شروع این کالبد شکافی بیایید از اسکلت بندی ماجرا شروع کنیم. من تو متن منبع به یه مفهومی برخوردم به اسم تمرکز فشار. وقتی به مکانیسم یه قفل معمولی نگاه می‌کنیم، کل سیستم متکی به یه زبانه کوچیک برنجی یا فولادی هست که وارد چارچوب میشه.
درسته، یه نقطه اتصال خیلی کوچیک.
راستش برای درک این موضوع این تصویر اومد تو ذهنم. تصور کنید میخواید یه سینی خیلی سنگین و پر از لیوان و ظرفای شکستنی رو فقط روی نوک یه انگشت تو هوا نگه دارید.
مثال خیلی خوبیه.
خب با کوچکترین ضربه یا از دست رفتن تعادل سینی میفته. قفل معمولی هم دقیقا همینه، نه؟ کل مقاومت در برابر یه ضربه سنگین به در، مثلا یه لگد، روی یه نقطه 2 سانتی متری متمرکز شده.
دقیقاً، ببین این همون پاشنه آشیل قفلای معمولی در برابر حملات فیزیکیه. از منظر علم فیزیک وقتی یه نیروی جنبشی بزرگ، مثلا همون لگد محکم که گفتی، به در وارد میشه، این نیرو دنبال یه راه فرار میگرده.
آها.
توی قفل تک زبانه تمام این انرژی عظیم مستقیماً به همون زبانه کوچیک و نقطه اتصالش با چارچوب چوبی یا فلزی منتقل میشه. اینجاست که متریال دیگه خیلی اهمیت نداره.
یعنی زبانه نمیشکنه؟
نه لزوماً، چون قبل از اینکه خود زبانه فلزی بشکنه معمولاً چوب چارچوب متلاشی میشه یا پیچهای نگهدارنده یه صفحه قفل از جا کنده میشن. شما در واقع در خونه رو قفل نکردید، فقط اون رو به یه پین ضعیف آویزون کردید.
عجب، پس عملاً در ضعیف‌تر از خود قفله.
آره، اما خب در قفلای ضد سرقت معماری کاملا عوض میشه. ما اینجا با مکانیزم توزیع شبکه‌ای مواجهیم. وقتی شما کلید رو میچرخونید، به جای یه زبانه چندین زبانه زخیم و قلاب مانند،
همونایی که مثل چنگک هستن.
آره دقیقاً، همزمان از بالا، پایین و کنارهای در وارد چارچوب میشن.
خب صبر کنید، یه سوال اینجا مطرح میشه. اگه مشکل فقط تعداد زبانه هاست، چرا من صاحب خونه نرم و 5 تا قفل معمولی روی در ورودیم نصب نکنم؟ آیا این کار همون سیستم شبکه‌ای رو با هزینه خیلی کمتر برای من شبیه‌سازی نمی‌کنه؟
خب این اشتباهیه که خیلی ها مرتکب میشن. ببین، نصب 5 تا قفل معمولی فقط به معنای ایجاد 5 تا نقطه ضعف مجزا روی دره.
آهان، یعنی به هم ربطی ندارن.
دقیقاً، توی سیستم ضد سرقت واقعی این زبانه های چندگانه به صورت ایزوله و جداگانه عمل نمی کنن. اونها از طریق یه مکانیزم گیربوکسی مرکزی در داخل بدنه در به هم متصل هستند.
که با یک کلید همشون باز و بسته میشن.
آره، وقتی ضربه‌ای به در وارد میشه، نیروی اون لگد توی نقطه جمع نمیشه، بلکه تو تمام طول و عرض چارچوب پخش میشه.
پس در واقع در میشه یه تیکه از دیوار.
احسنت. یعنی سارق برای باز کردن در با اعمال زور دیگه نباید فقط یه قفل رو بشکنه، بلکه باید ساختار یک پارچه کل دیوار و چارچوب رو از جا در بیاره، که خب این کار عملا نیازمند تجهیزات تخریب ساختمانیه، نه زور بازوی یه آدم.
بسیار خوب. پس ما با یه سیستم یک پارچه طرفیم که نیروی فیزیکی رو تو کل سطح پخش میکنه. اما خب بیایید زاویه دیدمون رو عوض کنیم. فرض کنیم سارق اصلا قصد نداره سر و صدا کنه و به در لگد بزنه.
سارقهای حرفه‌ای معمولاً همینطورن.
آره دقیقاً. سارقای حرفه‌ای میدونن که درگیر شدن با اسکلت فولادی کار احمقانه است. اونها میرن سراغ مغز متفکر سیستم، یعنی سوراخ کلید و مغزی قفل.
من تو منابع میخوندم که قفل‌های معمولی به شدت در برابر روشی به اسم ضربه کلید یا همون بامپ کی آسیب پذیرن.
بله، متاسفانه خیلی زیاد.
راستش این اسم یکم برای من مبهم بود. این کلید ضربه‌ای اصلا چیه؟ دقیقاً چه کار میکنه که میتونه مغز قفل رو فریب بده؟
خب برای درک این موضوع اول باید بدونیم مکانیزم پین و استوانه تو قفلای معمولی چطور کار میکنه. داخل اون مغزی یا سیلندر یه سری پینهای فلزی هستن که با فنر به سمت پایین هل داده شدن. این پینها معمولاً دو تیکه هستن.
همون دندانه هایی که وقتی کلیدو میبریم داخل صدا میدن؟
آره همونها. وقتی شما کلید اصلی رو وارد می‌کنید، شیارهای روی کلید این پین‌ها رو دقیقاً به اندازه‌ای بالا می‌برن که خط اتصال دو تیکه پین تو یه راستا قرار بگیره. مهندسا به این میگن خط برش یا شیر لاین. وقتی همه پین‌ها روی خط برش تنظیم بشن، استوانه آزاد میشه و کلید میچرخه. پس کلید ضربه‌ای یا بامپ کی چطور این پین‌ها رو بدون داشتن اون شیارهای دقیق روی خط برش تنظیم می‌کنه؟
با استفاده از یک قانون فیزیک کلاسیک، انتقال انرژی جنبشی. اسباب بازی گهواره نیوتن رو دیدی؟
آره آره. همون گویی‌های فلزی که از یه نخ آویزونن.
دقیقاً همونه. وقتی یه گلوله فلزی رو رها می‌کنی و به ردیف گلوله‌ها می‌خوره، گلوله‌های وسط اصلاً تکون نمی‌خورن.
آره، فقط آخرین گلوله تو سمت دیگه به هوا می‌پره.
کلید ضربه‌ای هم دقیقاً همین کارو می‌کنه. این کلید طوری تراشیده شده که شیارهای عمیقی داره. سارق اون رو وارد قفل می‌کنه و با یه جسم سخت ضربه کوچیکی به انتهای کلید می‌زنه.
عجب. پس ضربه رو منتقل می‌کنه.
آره، این ضربه انرژی جنبشی رو به نیمه پایینی پین‌ها منتقل می‌کنه. پین‌های پایینی سر جای خودشون می‌مونن، اما انرژی رو میدن به پین‌های بالایی و اونها برای کسری از ثانیه بر اثر این نیرو به سمت بالا پرتاب میشن.
و تو همون لحظه سارق کلید رو میچرخونه.
دقیقاً تو همون یک دهم ثانیه که پین‌های بالایی تو هوا معلق هستن و پین‌های پایینی پایین موندن، خط برش کاملاً خالی میشه و سارق به راحتی قفل رو باز میکنه. این کار هیچ نیازی هم به مهارت خاصی نداره.
اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه. چون وقتی متوجه میشیم یه سیستم فنری ساده چقدر راحت با فیزیک پایه دور زده میشه، به این فکر میافتیم که پس قفلای ضد سرقت چطور این حفره امنیتی رو پر کردن؟ من تو منابع دیدم که به جای پین‌های ساده صحبت از کلیدهای کامپیوتری، پین‌های تلسکوپی و سیلندرهای پیشرفته است. این مغزی‌های جدید چه ساختاری دارن که انرژی جنبشی و اون قانون گهواره نیوتن روشون جواب نمیده؟
خب طراحان قفلای امنیتی برای مقابله با این نقطه ضعف، مغزی رو از یه مکانیزم خطی ساده تبدیل کردن به یه پازل سه‌بعدی و پیچیده. مثلا تو سیستم پین‌های تلسکوپی ما دیگه با یه ردیف پین ساده طرف نیستیم.
یعنی پین‌ها شکل دیگه‌ای دارن؟
بره. یعنی برای اینکه خط برش آزاد بشه، کلید باید همزمان پین خارجی و پین داخلی رو تو عمق‌های کاملا متفاوتی تنظیم کنه.
اوه، پس انتقال نیروی ضربه‌ای عملا غیر ممکن میشه.
کاملا غیر ممکنه، چون انرژی نمیتونه به طور همزمان و با دقت میکرو میلیمتری دوتا سیستم مجزا رو توی راستا قرار بده. از طرف دیگه تو کلیدهای کامپیوتری پیشرفته گاهی از پین‌های آهنربایی یا دیسک‌های چرخان استفاده میشه. تو این سیستم اصلا فنری وجود نداره که بخواد با ضربه به بالا پرتاب بشه.
خیلی جالبه.
ببین اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میرسیم به یه اصل بنیادین تو طراحی سیستم‌های امنیتی. تو دنیای واقعی هیچ قفلی وجود نداره که باز نشه.
بالاخره هر قفلی کلیدی داره یا یه راهی برای شکستنش هست.
دقیقاً، اگه یه تیم مهندسی با تجهیزات کامل و زمان بی‌نهایت وارد عمل بشن، هر مکانیزمی رو شکست میدن. اما هدف قفل ضد سرقت ایجاد یه دیوار غیر قابل نفوذ نیست. هدف اون خریدن زمان و از بین بردن پنهانکاری هست.
خریدن زمان، تعبیر جالبیه.
روانشناسی جرم به ما میگه که بزرگترین دشمنان یه سارق زمان و سر و صدا هستن. باز کردن یه قفل معمولی با ضربه کلید کاملا بی صداست و 14 ثانیه طول میکشه. اما درگیر شدن با یه سیلندر تلسکوپی چند لایه نیازمند ابزارهای تخصصی، مهارت بالا و شاید 20 دقیقه زمانه.
که خب هیچ سارقی حاضر نیست 20 دقیقه دم دری خونه وقت تلف کنه.
دقیقاً. سارق منطقی این محاسبه رو تو ذهن خودش انجام میده و نتیجه میگیره که ریسک گیر افتادن خیلی بالاست. پس از خیرش میگذره و میره سراغ هدفی که قفل معمولی داره.
مفهوم خریدن زمان واقعاً دیدگاه من رو تغییر داد. پس ما با اضافه کردن این پازل‌های سه‌بعدی در واقع داریم زمان و آرامش برای خودمون می‌خریم. اما اجازه بدین یه سناریوی دیگر رو مطرح کنم.
حتما.
فرض کنیم سارق یه فرد منطقی نیست یا اصلا فرصت و مهارت درگیر شدن با پین‌های تلسکوپی رو نداره. با خودش میگه مغز سیستم خیلی پیچیده است، مهم نیست، من مغز رو متلاشی میکنم.
با زور فیزیکی.
آره، یه دریل صنعتی با مته‌های قوی میاره تا سیلند رو سوراخ کنه یا یه دیلم فولادی 1 متری میاره تا با اهرم کردن زبانه‌ها رو از جا در بیاره. اینجا دیگه جنگ فیزیک کلاسیک نیست، جنگ متریال و مواده. من تو متن دیدم که اشاره شده دریل روی قفلای ضد سرقت لیز میخوره یا مته میشکنه. آخه مگه فولاد با فولاد چه فرقی داره که مته دریل نمیتونه سوراخش کنه؟
خب سوال بسیار به جاییه. تفاوت تو فرایندیه که تو علم متالورژی بهش میگن عملیات حرارتی یا سختکاری. ببین تو قفلای معمولی برای اینکه فرایند تولید ارزون و سریع تموم بشه میان از برنج یا آلیاژهای نرم فولاد استفاده میکنن.
که خب مته راحت میتراششون.
آره دیگه، متهای دریل که از جنس فولاد تندبور یا همون HSS هستن به راحتی ساختار مولکولی این فلزات نرم رو میتراشن و میرن جلو. اما تو سیستم‌های ضد سرقت، قطعات حیاتی مغزی از جنس فولاد سختکاری شده هستن.
این سختکاری دقیقاً یعنی چی؟
تو این فرایند میان فلز رو تا دمای بسیار بالایی گرم می‌کنن و بعد ناگهان تو روغن یا آب سردش می‌کنن. این شوک حرارتی باعث میشه ساختار کریستالی کربن در داخل فلز تغییر کنه و به شدت متراکم بشه.
خب حالا این تراکم مولکولی چه بلایی سر مته دریل میاره؟
وقتی مته دریل به این فولاد برخورد میکنه، به جای اینکه فلز رو بتراشه، دندانه های خود مته بر اثر اصطکاک بیش از حد صاف میشن. در واقع قفل باعث میشه مته خودش رو نابود کنه.
جدی؟ یعنی مته ذوب میشه یا کلن صاف میشه؟
کلن صاف میشه و دیگه قابلیت برش نداره. اما مهندس‌ها به همین هم اکتفا نکردند. اونها تو مسیر ورود مته دیسکای محافظ هرزگرد قرار دادن.
دیسک هرزگرد یعنی چی؟
یعنی یه واشر فولادی که آزاده و میچرخه. وقتی سارق دریل رو روشن میکنه و روی قفل فشار میاره، این دیسک فولادی همراه با مته شروع میکنه به چرخیدن.
اوه! عجب مکانیزم نبوغ‌آمیزی.
آره، چون دیسک میچرخه مته نمیتونه هیچ نقطه اتکایی برای شکافتن فلز پیدا کنه و عملا نیروی دورانی دریل کاملا خنسا میشه.
اما در مورد دیلم چطور؟ اگه سارق بخواد با یه دیلم بزرگ بین در و چارچوب فاصله بندازه تا اون زبانه‌های شبکه‌ای از هم باز بشن، آیا بازم متریال میتونه مقاومت کنه؟
بله، و اینجا ترکیب معماری چند نقطه‌ای که تو بخش اول گفتیم با این فولاد سخت کاری شده خودشونشون میده.
همون زبانه‌هایی که تو شیش جهت می‌رفتن تو دیوار.
دقیقاً. وقتی شما یه دیلم یک متری رو اهرم می‌کنی، داری نیروی بسیار عظیمی رو تولید می‌کنی. اما مشکل سارق اینه که برای موفقیت اهرم باید توی نقطه ضعف ایجاد کنه. وقتی زبانه‌های ضد برش و قلاب شکل تو شیش نقطه مختلف در رو به صورت گاو صندوقی به چهارچوب شفت کردن، شما نمی‌تونی یه گوشه از در رو خم کنی.
چون از بقیه جاها محکم نگه داشته شده.
دقیقاً، برای باز کردن یه همچین دری با دیلم، قانون اهرم‌ها میگه که شما به نیروی معادل بلند کردن یه ماشین نیاز داری که خب با زور بازوی انسان و یه دیلم دستی کاملاً غیر ممکنه.
خب، پس همه اینها چه معنایی داره؟ منظورم اینه که وقتی ما درباره یه سیستم به این قد قدرتمندی صحبت می‌کنیم که هم انرژی جنبشی رو مهار می‌کنه، هم مته دریل رو از بین می‌بره و هم تو برابر دیلم مثل یه گاو صندوق عمل می‌کنه، یه سوال بزرگ ذهنم رو درگیر کرده.
چه سوالی؟
اینکه چرا بساز بفروش‌ها یا حتی خود ما هنوز برای ورودی خونه‌هامون از قفل‌های معمولی استفاده می‌کنیم؟ وقتی من متن رو میخوندم متوجه شدم که هنوزم حجم تولید قفل‌های معمولی تو جهان به شدت بالاتر از سیستم‌های ضد سرقته. یعنی آیا این فقط به خاطر خصاصه یا اینکه پشت پرده یه منطق اقتصادی خاصی وجود داره که ما متوجه اون نیستیم؟
خب اینجاست که ما از بحث مهندسی وارد حوزه ارزیابی ریسک و اقتصاد میشیم. منابع ما با یه نگاه کاملا واقع بینانه به این قضیه پرداختن. ببینید، واقعیت اینه که استفاده از بالاترین سطح امنیت برای هر دری نه منطقیه و نه توجیه اقتصادی داره. اول از همه بحث اکوسیستم نصبه. شما نمیتونی یه قفل ضد سرقت با زبانهای چند جهته رو روی درب چوبی ساده و تو خالی نصب کنی. کاملا تخصصی که نیاز به تراس کردن دقیق میلیمتری داره.
پس در واقع ما نمیتونیم فقط قفل رو ارتقا بدیم، باید کل محیط اطرافش رو هم تغییر بدیم.
دقیقاً همینه. قفل قوی روی یه در ضعیف مثل قرار دادن یه موتور فراری روی شاسی یه ماشین پلاستیکیه. اما نکته دوم، تعیین سطح ریسکه. برای درهای داخلی خونه مثل اتاق خواب رو سرویس بهداشتی، شما که دنبال امنیت در برابر تهاجم نیستید؟
نه، معلومه، اونجا ما فقط حریم خصوصی می‌خوایم.
دقیقاً، تو اون فضاها نصب یه مکانیزم گرون قیمت با پین‌های تلسکوپی اصلاً معنی نمیده. قفلای معمولی با همون آلیاژهای ارزون‌تر به خوبی و با کمترین هزینه نیاز حریم خصوصی رو برآورده می‌کنن و اگه خراب هم بشن با یه هزینه کم به راحتی عوض میشن.
درسته، تا اینجاش کاملاً منطقیه.
اما اشتباه استراتژیک زمانی رخ میده که سازنده ها یا صاحب های خونه ها میان همین منطق اقتصادی رو برای خط مقدم امنیت خونه، یعنی در ورودی اصلی، اعمال میکنن. هزینه کردن برای در ورودی خریده محصول نیست. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، این یه سرمایه گذاری برای پوشش دادن ریسک های مالی و جانی بسیار بزرگتره.
چقدر عالی این تفاوت رو روشن کردید. پس ما باید مرز بین حریم خصوصی در داخل خونه و دژ امنیتی در برابر دنیای بیرون رو به دقت بشناسیم.
دقیقاً.
خب، فکر می‌کنم ما تو این بررسی عمیق به خوبی تونستیم پوسته ظاهری این تجهیزات رو بشکافیم. ما از یه فنر و زبانه کوچیک برنجی که با نیروی یک کلید ضربه‌ای و قانون گهواره نیوتن تسلیم می‌شد،
عبور کردیم
و به دنیای پازل‌های سه‌بعدی و پین‌های تلسکوپی رسیدیم. تازه فهمیدیم که عملیات حرارتی روی فولاد چطور مته‌های صنعتی رو فلج می‌کنه و چطور دیسک‌های چرخان نیروی دریل رو به بازی می‌گیرن و در نهایت دیدیم که تبدیل کردن یه درب بخشی از دیوار چطور قوانین اهرم و فیزیک رو علیه خود سارقان به کار می‌گیره.
همینطوره.
راستش من که شخصا از این به بعد وقتی کلید رو تو در ورودی خونم میچرخونم، تصویر اون شبکه فولادی پنهان و سیستم‌های میکرو میلیمتری تو ذهنم زنده میشه.
بله، آگاهی از این مکانیسم‌ها قطعاً نگاه ما رو به محیط اطرافمون تغییر میده. اما قبل از اینکه این پرونده رو ببندیم، میخوام یه چالش فکری جدید رو که تو حاشیه منابع امروزمون بهش اشاره شده بود مطرح کنم.
حتما، بفرمایید.
ببینید، ما تمام مدت درباره جنگ فیزیک کلاسیک صحبت کردیم، جنگ فولاد در برابر فولاد. اما روند فعلی تکنولوژی داره ما رو به سمت قفل‌های هوشمند و بدون کلید می‌بره.
آره، همونایی که با اثر انگشت و بلوتوث کار میکنن.
درسته. سیستم هایی که با تشخیص چهره، بلوتوث موبایل یا کدهای دیجیتال باز میشن. این تغییر یه سوال بنیادین و شاید یکم نگران کننده ایجاد میکنه. آیا با حذف فیزیک کلید ما واقعا داریم خونه های ایمنتری میسازیم یا اینکه فقط داریم جنس تهدیدها رو تغییر میدیم؟
منظورتون هک شدنه؟
دقیقاً. یعنی به جای اینکه نگران فردی با یه دیل و دریل باشیم، حالا باید نگران یه هکر تو اون سوی دنیا باشیم، یا نگران باگ‌های نرم‌افزاری بعد از یه آپدیت باشیم، یا حتی قطعی ساده برق و اینترنت. آیا واقعاً چند خط کد برنامه نویسی میتونه اون اطمینان محض فولاد سختکاری شده رو به ما بده؟
وای،
این پارادوکسیه که مهندسان امنیت هنوز روش توافق ندارن و فکر میکنم ارزش داره که خودتون تو خونه کمی به این تغییر نسل امنیتی فکر کنید.
عجب نقطه پایانی تفکر برانگیزی. واقعا جای تأمل داره که آیا ما داریم از دست چکش سارقان فرار میکنیم و میریم سمت کیبورد هکرها؟ این سوالیه که تو تقاطع فیزیک و دنیای دیجیتال همچنان بیپاسخ مونده. خیلی خوب. از اینکه تو این کالبد شکافی لایه لایه از دنیای قفلا و مکانیزم‌های امنیتی با ما همراه بودید از شما ممنونم. امیدوارم این اطلاعات باعث بشه تا با دیدی مهندسی تر و آگاهانه تر به مرزهای امن زندگیتون نگاه کنید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.